ساعت 24 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ثانیه هاییست که وارد بامداد پنجشنبه 18 شهریور 1400 شده این. به شما همراهان رادیو فردا درود و وقت بخیر میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز با چند خبر همراه میشیم با همکارم مرتضی قاسم‌فر و بعد گزارش های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. مرتضی
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. وزیر خارجه ایران در نشست مجازی کشورهای همسایه افغانستان به میزبانی پاکستان خواستار تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان شد. حسین امیر عبداللهیان گفت اولویت ایران ایجاد ثبات و آرامش در این کشور و تشکیل دولت فراگیری است که بازتاب دهنده ترکیب قومیتی و جمعیتی این کشور باشد. او بدون اشاره به نام کشوری گفت استفاده از ابزار نظامی و دخالت خارجی تکرار اشتباهی است که چندین بار تاکنون در تاریخ معاصر افغانستان رخ داده است. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با شارل میشل رئیس شورای اروپا گفت که در صورت برخورد به گفته او غیر سازنده در آژانس، انتظار اینکه ایران واکنش سازنده داشته باشد منطقی نیست. اشاره رئیس جمهوری اسلامی به احتمال صدور قطعنامه انتقادی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در نشست هفته آینده شورای اوکام آژانس است. آژانس در گزارش اخیرش ایران را متهم کرده که فعالیت‌های آژانس و بازرسان آن در کشور را به طور جدی تضعیف کرده است. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو و مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت با حکم وزیر بهداشت برکنار شد. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت در حکمی محمد هاشمی را جایگزین جهانپور کرد. وزیر بهداشت دولت 13 در حکم انتصاب محمد هاشمی خواستار اتخاذ سیاست واحد در اطلاع رسانی موضوعات مربوط به بیماری کرونا و واکسیناسیون و پاسخگویی صادقانه و شفاف شده است. عملکرد کیانوش جهانپور و موضع‌گیری‌های سیاسیش در مقام سخنگوی سازمان غذا و دارو با انتقادهای بسیار روبرو بود. وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در دیدار همتای آلمانی خود در برلین گفت آمریکا در مرحله است که بازگشت به برجام منافع کمتری برایش به همراه دارد.
I'm not going to put a date on it, but we are getting closer to the point.
آنتونی بلینکن هشدار داد که زمان بازگشت ایران به توافق هسته‌ای پس از گزارش کوبنده آژانس انرژی اتمی در حال اتمام است. آقای بلینکن گفت نمی‌خواهد تاریخی در این باره تعیین کند، ولی آمریکا به نقطه این نزدیک‌تر می‌شود که بازگشتش به برجام آن منافعی را که از این توافق انتظار می‌رود برآورده نمی‌کند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در کنفرانس خبری با بلینکن گفت برلین در حال مذاکره با همه شرکایش برای رسیدن به توافق در زمینه چگونگی واکنش به این گزارش است. اظهارات وزیر خارجه آمریکا یک روز پس از انتشار گزارش تند و تیز آژانس بین‌الملل انرژی اتمی بیان می‌شود که درباره ضعیف شدن نظارتی نهاد بر برنامه هسته‌ای ایران هشدار داده است. حکومت طالبان روز چهارشنبه اعلام کرد با تجمعات بدون مجوز برخورد قانونی خواهد کرد. مشخص نیست برخورد قانونی که این گروه از آن یاد می کند اشاره به کدام قانون دارد. به گفته این گروه تجمعات در افغانستان از این پس مشروط است و اهداف و شعارهای آن از پیش باید مشخص باشد. این گروه همچنین می گوید همه مسائل مربوط به یک تجمع باید به اطلاع نیروهای امنیتی برسد. در روزهای اخیر با فراخوان احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت تجمعات اعتراضی بسیاری در کابل و شهرهای بزرگ افغانستان برپا شده است. در تجمع روز چهارشنبه شماری از شهروندان افغان و ایرانی در برابر سفارت پاکستان در تهران، نرگس محمدی و شماری از شرکت کنندگان در این مراسم بازداشت شدند. بیدار ربانی، پوران ناظمی و احمد رضا حائری از دیگر بازداشتی‌های این مراسم هستند. معترضان نسبت به حملات نظامی طالبان و پاکستان به منطقه پنجشیر در برابر سفارت پاکستان تجمع کرده بودند. تصاویر منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی نشانگر درگیری نیروی انتظامی با شرکت کنندگان در این مراسم است. معترضان در این تجمع که در حمایت از جبهه ملی مقاومت در پنجشیر شکل گرفته بود، در حمایت از احمد مسعود رهبر این جریان شعارهایی سر دادند.
ممنون. آخرین خبرها
را از همکارم مهرداد قاسم‌فر شنیدید و مرور کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. ادامه تظاهرات زنان و دختران افغان علیه حاکمیت طالبان در افغانستان. 6 برابر شدن مهاجرت پرستاران و کادر درمان ایران به خارج از کشور. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. یک روز پس از اعلام دولت طالبان در افغانستان، چند منطقه شهر کابل و همچنین فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان و شهر قندوز در شمال این کشور روز چهارشنبه دوباره شاهد تظاهرات دختران و زنان این کشور بود. همچنین بعد از بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خارجه آمریکا درباره دولت موقت طالبان، روز چهارشنبه هم اتحادیه اروپا به ترکیب دولت طالبان واکنش نشون داد. بیشتر می‌شنویم منوخست در گزارشی از امیر پوریا.
چهارشنبه 17 شهریور خبرگزاری فرانسه گزارش داد اتحادیه اروپا با ارزیابی اعضای دولت موقت طالبان در افغانستان گفت تجزیه و تحلیل اسامی این اعضا نشان می‌دهد گروه طالبان نتوانسته به تعهدات خود برای ایجاد دولتی شامل گروه‌های مختلف عمل کند. وعده دولت فراگیر از ابتدای تلاش طالبان برای تسلط بر افغانستان در مقطع اخیر از سوی سران این گروه مطرح شد، اما به گفته سخنگوی اتحادیه اروپا با آنکه این اتحادیه امیدوار بود دولتی شامل تنوع قومی و مذهبی در راه باشد، چنین چیزی مشاهده نمی‌شود. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا پیشتر 5 شرط را برای افزایش تعامل با طالبان تعیین کرده بودند که تشکیل دولت انتقالی فراگیر بخشی از این شروط بود. گروه طالبان روز سه‌شنبه دولت موقت خود را اعلام کرد، اما هیچ زن یا شخصیتی بیرون از سران گروه طالبان در این دولت جایی ندارند. در تجمعات اعتراضی مردم و به ویژه زنان و دختران افغان بعد از اعلام این دولت، توجه به عدم حضور زنان در آن نقش ویژه‌ای دارد. این صدای یک بانوی افغان در تظاهرات روز چهارشنبه است که در ویدئوی اختصاصی از کابل پایتخت افغانستان به رادیو فردا رسیده است.
فراهم خواست ما از جامعه جهانی، از حکومت بشر، از سازمان‌های بین الملل و همچنین از جمعیت اسلامی وجود زنان و زنای مبارز افغانستان را نادیده نگیریم. ما می‌خواهیم در رده‌های بلندپایه حکومتی مثل وزیر، وکیل، زن داشته باشیم. در غیر از این صورت اگر که صدای ما را نشنوه به خواست ما رسیدگی نشه، ما به خاطر حقوق انسانی خود به تظاهرات می‌زنیم.
همچنین برخی اعضای این دولت افرادی تحت تحریم سازمان ملل یا تحت پیگرد قانونی به اتهام تروریسم از سوی آمریکا هستند. به گزارش روزنامه اطلاعات روز چاپ کابل، گرد همایی اعتراضی مردم همچنان و در روز چهارشنبه نیز در پایتخت افغانستان و شهرهای دیگر ادامه دارد. این روزنامه که مدیر مسئول آن میگوید 5 خبرنگار و فیلمبردارش در جریان ثبت اعتراض‌ها بازداشت شدند و توسط نیروهای طالبان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، همچنین از کتک خوردن برخی زنان معترض خبر می‌دهد. اتفاقی که در تصاویر شبکه‌های اجتماعی در روز سه‌شنبه مشاهده می‌شد و با تیراندازی طالبان نیز همراه بود. در تجمعات کابل، معترضان به تشکیل و ترکیب دولت از سوی طالبان گاه ترانه‌ای غمبار در وصف احوال کشورشان خواندند. اما در نقطه دیگر، در گوشه ای از شهر قندوز نیز افرادی با استقبال از دولت موسوم به امارت اسلامی صدای الله اکبر سر دادند. روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه خود آورده بود که فهرست اعضای این دولت فقط از اعضای طالبان یا نزدیکان آنهاست و نام هیچ زنی در آن نیست. اما این واکنش‌ها برای برخی معترضان در افغانستان به منزله مرهم یا همدردی جامعه جهانی کافی نبوده است. در یکی از پلاکاردهای مقوایی در دست زنان معترض در تظاهرات سه‌شنبه و چهارشنبه این سوال به زبان انگلیسی آمده است: چرا جهان دارد فقط در سکوت و با بیرحمی ما را نظاره می کند؟ از دل تظاهرات اعتراضی در کابل صدای یکی از بانوان معترض افغان را می شنویم که به مداخله پاکستان در امور داخلی کشورش اعتراض می کند.
ما از خون جوانای ما دفاع می کنیم، ما از وطن ما دفاع می کنیم، از خاک خود دفاع می کنیم. چرا پاکستان مداخله کرده؟ چرا هنانی پاکستان آمده مداخله داره؟ آیسای پاکستان شش روز شد خاک ما پرد. چرا؟
همچنین در تجمع شماری از مردم تهران در برابر سفارت اسلام آباد در پایتخت ایران به مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان اعتراض صورت گرفت. در همین حال روز چهارشنبه صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان از جامعه جهانی به ویژه کشورهای همسایه و منطقه خواست در برسمیت شناختن اداره‌ای که در آن به باور او رأی و اراده جمعی مردم هیچ نقشی نداشته است شتاب نکنند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود نیز این دولت را غیرقانونی و نماد بارز دشمنی با مردم.
گزارش امیر پوریا رو میشنیدید. اما در هفته‌های اخیر سکوت معنادار مقامات حکومت ایران در قبال تحولات افغانستان با انتقادهای زیادی از سوی شمار زیادی از شهروندان داخل ایران و افغانستان روبرو شده است. اما پس از اتفاقات منطقه پنجشیر و اعلام ترکیب کابینه دولت طالبان، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار توییتی به نوعی از ترکیب کابینه دولت موقت از سوی طالبان انتقاد و از مداخله خارجی و استفاده از ابزار نظامی به جای گفتگو ابراز نگرانی کرده است. این اظهارات در حالی است که سه‌شنبه هفته جاری هم اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در جلسه غیرعلنی مجلس مدعی شد که نقشه آمریکا این است که ایران را با جهان اهل سنت درگیر کند و افزوده که جمهوری اسلامی به گفته او نباید در این دام بیفتد. در همین زمینه در مجله پیشین گفتگویی داشتم با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه.
برداشت من این هستش که اون چی که در افغانستان در حال حاضر در حال رخ دادن هستش، حالا ضمن در نظر گرفتن همه پیچیدگی هاش، برای جمهوری اسلامی تبدیل به یک پازل امنیتی شده. به این معنی که تا قبل از اتفاقات پنجشیر مقامات در تهران تصور میکردن که طرف اصلی اونها فقط طالبان هست، یعنی عمدتاً طالبان جدیدی هست، طالبانی که به زعم اونها با طالبان یک فرق داره، دولت فراگیر تشکیل خواهد داد، آمریکا ازش تعهداتی گرفته و اساساً حضور و تعهدش باعث عدم تقویت دوباره گروهای جهادی سلفی در افغانستان خواهد شد. اما شاید به زعم تهران الان طالبان نه تنها شاهد در واقع نشانه های عینی و ملموسی از تغییر ماهوی نشون نمیده، بلکه در همدستی با پاکستان میبینیم که مردم پنجشیر رو که بسیارشون از شیعیان هزاره افغانستان هستن، اینا دارن سرکوب میشن و عرصه برای تقویت گروه جهادی سلفی مثل حالا شاخه داعش خراسان فراهم شده. بنابراین جمهوری اسلامی همونطور که گفتم به نظر میاد یک پازل امنیتی گیر کرده، نگران هستش که مبادا تحولات در افغانستان به اون سمتی بره که جمهوری اسلامی خواه یا نخواه پاش به جنگ در افغانستان باز بشه، به خصوص تو جنگی که تفرقه‌ای باشه بین شیعه و سنی، اون هم در شرایطی که در خود ایران این گسل‌های تفرقه‌ای کم و بیش فعال است. بنابراین اظهارات مقامات ایران از جمله خود آقای قاآنی هم من فکر می‌کنم نشانی از این نگرانی در واقع فزاینده ای است که تهران نسبت به اوضاع پیچیده افغانستان داره.
آقای به نظر شما ابزارهای حکومت ایران در افغانستان چه چیزهایی هستند، چطور میتونه مقابله کنه با همین طالبان جدیدی که شما بهش اشاره کردید؟
ببینید جمهوری اسلامی از یک وجهی بخوایم نگاه بکنیم، به گمان من سعی میکرده که از طریق مراوده با طالبان بتونه روی رویکرد این در واقع گروهای هزاره، شیعیان و سایر قومیت‌های در واقع غیر پشتون اثرگذاری بکنه. ولی الان طالبان و در واقع با کمک پاکستان یک نشانه‌هایی رو میدن که نشون میده به نظر میاد اون محاسبات تهران درست از آب در نیامده. بنابراین اگر ما فرض بکنیم که وضعیت در افغانستان به اون سمتی بره که هیچ تغییری رو نخواد طالبان نشون بده، اون موقع شاید جمهوری اسلامی تحت لوای مبارزه با داعش یا حالا گروه هایی که سرکوب بکنن گروه هزاره و شیعیان در اونجا رو، بخواد از اون کارت نیروهای نیابتی و پروکسی خودش در افغانستان استفاده بکنه، که اگر این کار رو بکنه معادلات پیچیده تر خواهد شد، چرا که اونجا پاکستان در واقع به خاطر اون اقداماتی که در بین مرز بین ایران و پاکستان وجود داره میتونه تهران رو تحت فشار قرار بده. ولی به هر حال به نظر میاد این وضعیت ممکنه ما در واقع به اون سمتی بره که مثل سال 2011، دسامبر 2011 که آمریکا از عراق خارج شد و فرصتی رو پیدا کرد جمهوری اسلامی که بخواد به اون حوزه مداخلات منطقه‌ای خودش رو به عراق هم گسترش بده، این بار در افغانستان هم یک سیاه‌چاله امنیتی به وجود بیاد و یک بازی بزرگ ژئوپلیتیکی بین ایران و از یک طرف و از اون طرف هم پاکستان، عربستان، ترکیه و قطر در طرف دیگر.
آقای اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که طالبان به تعهدش عمل نکرده و تلویحا گفت که به رسمیت نمیشناسه. آمریکا هم که گفته طالبان رو به رسمیت نمیشناسه. میدونیم که در چارچوب روابط بین الملل شناسایی یک گروه یا یک کشور خیلی مهم هست. به نظر شما پیامدهای این عدم شناسایی برای هم اتحادیه اروپا و هم آمریکا چه خواهد بود؟
همینطور هست. در واقع شناسایی یک گروهی مثل طالبان، این قطعا تبعات بسیار فراگیری خواهد داشت در منطقه. برای این کار ساده ای نیست، ریسک بسیار بالایی داره اگه بخواد طالبان رو به سرعت و بدون در واقع اینکه طالبان در واقع به معنی زور بنشونه این و ثابت بکنه که تغییر کرده، که بعید به نظر می رسه بخوان حالا دست بزنن به تصمیمی به این پرخطری. شاید آمریکایی‌ها احتمالاً این تصور رو داشتن که اگر در واقع طالبان بخواد قدرت بگیره در افغانستان، اینها نیاز دارن که در واقع تمرکز خودشون رو بر استراتژی کلان معطوف بکنن به چین و روسیه که تهدیدهای بزرگتری هستن، نه منطقه خاورمیانه و حالا اگه بخوام افغانستان رو در واقع در این منطقه قرار بدیم. یعنی تمرکز آمریکا روی شرق است، ولی این خود این باعث میشه که در واقع یک باتلاق امنیتی به وجود بیاد که در افغانستان ما شاهد این باشیم که خود طالبان قدرت بگیره، بیش از پیش بخواد در واقع دست به اقدامات بی‌ثبات کننده بزنه و از اون طرف گروه‌های دیگری در این بازی بزرگ ژئوپلیتیک در افغانستان بخوان عرض اندام بکنن. یعنی میخوام بگم در این حال که در سطح کلان آمریکا سعی میکنه که نگاه خودش رو به شرق معطوف کنه، در این حال یک تصمیمی رو در واقع منصه زورشون داره که باعث ایجاد یک سیاه‌چاله امنیتی در افغانستان خواهد شد و این خطرات بسیار فراگیری برای بازیگران منطقه به ویژه جمهوری اسلامی خواهد داشت.
حسین آقایی، تحلیلگر مسائل بین الملل و پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه بود.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ارزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اما وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته منتهی به روز چهارشنبه بیش از 26850 بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند و در همین مدت هم 538 نفر جان خود را از دست دادند. به گفته این وزارتخانه در 24 ساعت گذشته بیش از 3700 تن از مبتلایان هم در بیمارستان ها بستری شدند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
روند صعودی آمار جانباختگان کرونا در ایران، کمبود تجهیزات پزشکی و پرستار، روند کند واکسیناسیون و ورود و شیوع سویه‌های جدید در ایران همچنان نگران کننده است. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت، نرخ ابتلا به بیماری کووید 19 نسبت به چند روز گذشته 33% و نرخ مرگ و میر 18% افزایش داشته است. این در حالی است که آمارهای روزانه وزارت بهداشت مورد تردید منابع مستقل و سازمان نظام پزشکی ایران است و گفته می شود باید این آمارها را حداقل 2 یا 3 برابر برآورد کرد. امروز چهارشنبه 17 شهریور ماه علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران گفت تعداد مراجعه کنندگان به بخش سرپایی به زیر 20000 نفر در تهران رسیده و میزان مراجعه به بخش درمانی کاهش یافته است. جلیل کوپایزاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز از کاهش 35% مرگ و میر در سنین بالای 60 سال که واکسن دریافت کردند خبر داد. پیام تبرسی رئیس بیمارستان مسیح دانشوری نیز در یک گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت تنها راه مؤثر برای جلوگیری از مرگ و میر بیشتر سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون است و تاکید کرد که هر نوع واکسنی که در دسترس هست میتواند مؤثر باشد. به گفته او در حال حاضر بیشترین آمار جانباختگان در رده سنی 40 تا 60 سال هستند که هنوز واکسن نزدند.
یعنی که واقعا کسایی که واکسن زدن و دو دوز زدن تشخیص مرگ و میر خیلی کمه. حالا ممکنه برخی ها بگن مثلا ما میشناسیم فلان کسایی دو دوز زد مثلا، ولی واقعا اینه که کسایی که واکسن زدن خیلی در واقع مرگ و میر درشون اومده پایین و همین که ما الان میایم مرگمون در سنین بالا یعنی بالای 65 سال که اینا واکسن زده بودن خیلی پایین‌تر اومده و متاسفانه میانه سنی مرگ و میر رسیده بین 40 تا 60 سال، نشون میده که واقعا واکسن اثر خودش رو تو اون کاهش مرگ و میر داره و ما شک نباید بکنیم در زدن واکسن.
در روزهای اخیر بسیاری از پزشکان و مقامات مسئول چون علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا و بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت گفتند بهترین واکسن همین واکسنی است که موجود است. ایران تاکنون بیشتر از همه از واکسن‌های تولیدی چین و روسیه استفاده کرده، هرچند برای ورود این دو واکسن هم با مشکل مواجه شده است. علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت روز گذشته اعلام کرد با توجه به عدم تأمین دوز دوم واکسن اسپوتنیک وی و نامشخص بودن زمان تأمین آن در آینده نزدیک، کسانی که نوبت اول واکسن اسپوتنیک وی را دریافت کرده اند برای نوبت دوم خود به جای آن واکسن آسترازنکا تزریق خواهند کرد. این در حالی است که استفاده از واکسن‌های ترکیبی هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان رایج نیست مگر به صورت داوطلبی. در گفتگویی که با مازیار صدری فوق تخصص بخش ویژه و ICU در لندن داشتم، نظر او را در این باره جویا شدم.
در مورد واکسن اسپوتنیک اطلاعات خیلی کافی در دست نیست که دوز دوم اگر که واکسن دیگری باشه چه واکنشی ایجاد خواهد شد. این رو بایستی گفت که اگر که ما با توجه به واکسن‌های موجود در ایران دوز دوم رو استرازنیکا بزنیم، خب این میتونه مطرح باشه که به هر حال کمی این واکسن‌ها شبیه به هم هستند و وقتی که دوز اول تزریق میشه بدن ممکن هست به اون ناقل ادنو وایروس که واکسن اسپوتنیک رو منتقل میکنه واکنش نشون بده و بنابراین واکسن دوم که استرازنیکا رو هست رو مورد حمله قرار بده و خاصیت رو کم بکنه. این یه تئوری هست. و تئوری دوم این هستش که خب با توجه به این که ناقل ها کمی متفاوت هستن از لحاظ ژنتیکی، این میتونه باعث افزایش ایمنی بشه. آیا جواب این مشخص هست؟ فی الواقع نیست، این جوابش مشخص نیست، ولی به طور خلاصه باید عرض بکنم واکسن های mRNA مدرنا و فایزر به خوبی میتونن با استرازنیکا و یا حتی اسپوتنیک، با وجودی که ما اسپوتنیک مقالات چاپ شده کم داریم، میتونن با هم ترکیب بشن به نظر میاد. در مورد بقیه واکسن ها اطلاعات کافی در دسترس نیست و منتظر مقالات تحقیقی جدیدتری بایستی باشیم.
وزارت بهداشت ایران در تیر ماه گفته بود برای سرعت گرفتن روند واکسیناسیون قراردادی با روسیه بسته و خط تولید آزمایشی این واکسن در ایران راه افتاده است. سعید نمکی وزیر بهداشت دولت آقای روحانی از مدافعان جدی این واکسن بود و وعده داده بود که واکسن روسی بیش از هر واکسن دیگری به ایران وارد می شود. اما از همان ابتدا اختلاف نظر مسئولان دولت ایران درباره تولید مشترک واکسن کرونا روسی بالا گرفت. علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در این مورد ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران را متهم کرد که استراتژی ندارند و لجاجت بر اشتباهات باعث مرگ و میر گسترده در ایران شده است.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما در سالهای اخیر حتی پیش از آغاز پاندمی کرونا، پرستاران از وضعیت خود در ایران گلایه‌های فراوانی داشتند و برای احقاق مطالباتشان حتی همایش‌های اعتراضی زیادی هم برگزار کردند. اما اکنون در شرایط پاندمی کرونا و تلاش‌های طاقت فرسایشان، بسیاری از آنها عزم کردند تا از ایران مهاجرت کنند. در روزهای اخیر یک عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی ایران از 6 برابر شدن مهاجرت پرستاران ایرانی خبر داده است. جزئیات بیشتر از الهه روانشاد.
در حالی که مرگ و میر بر اثر کرونا در میان کادر پزشکی در ایران همچنان ادامه دارد، پرستاران تا کنون بیش از 130 همکار خود را در این راه از دست دادند و اکنون با توجه به سیاست‌های حاکم کوچ آنها به خارج از ایران 6 برابر شده است. کادر پزشکی ایران به دلیل تلاش‌های چشمگیرش در مبارزه با پاندمی کرونا بارها ستوده شده است. یوسف رحیمی، عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری ایران، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان از تمایل روزافزون پرستاران به مهاجرت خبر داده. او توجیه کرده که پس از فارغ التحصیلی و 2 سال انجام طرح از پرستار خواسته می‌شود که 2 سال دیگر هم این طرح را ادامه دهد. بعد هم باز از او خواسته می‌شود تا 6 ماه ماه دیگر هم قراردادش را تمدید کند و در نهایت بعد از 5 سال گذراندن طرح به عنوان نیروی 89 روزه به کار گرفته می شود و ساعتی 15,000 تومان به او می دهیم و آنقدر این نیروها را موقتی نگه می داریم که از سن استخدامشان می گذرد. این عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری ایران می گوید با این شرایط هر کس دیگری هم که باشد اگر پیشنهاد بهتری از کشوری دیگر دریافت کند که همه امکانات را در اختیارش قرار می دهد حتما می پذیرد. یوسف رحیمی میگوید دولت جدید باید به عنوان تنها راهکار به استخدام رسمی، ترمیم حقوق و اجرای طرح فوق‌العاده برای پرستاران توجه کند. دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
علل افزایش مهاجرت پرستاران از ایران به خصوص در سالهای اخیر رو میشه در چند مورد جستجو کرد. مورد اول مسائل اقتصادی هست. متاسفانه افزایش حقوق پرستاران در سالهای اخیر متناسب با میزان تورمی که در کشور بوده افزایش پیدا نکرده. همزمان با اون متاسفانه با طرح تحول سلامت گسستگی بسیار زیادی بین حقوق پرستاران و میزان دریافتی اونها در بخش دولتی و خصوصی ایجاد شده، به این معنا که بر اساس طرح تحول سلامت شرکت‌های پزشکی خلق‌الصناعه‌ای که با وابستگی به مسئولان نظام ایجاد شده ارائه خدمات پزشکی رو بر عهده گرفتن و اینها هستند که پرستاران رو به استخدام خودشون با حداقل حقوق و حقوق بسیار اندک درآوردن و خدمات پرستاری رو در قالب این مافیا دارن ارائه میدن. این در حالی هست که خود اونها مبالغ بسیار هنگفتی رو از دولت به دلیل ارائه خدمات پزشکی دریافت میکنن. در همین حال بخصوص در 2-3 سال اخیر فشار کار بسیار زیادی هم بر پرستاران وارد اومده، به این معنا که پرستاران با توجه به نیاز بسیار زیادی که در گروه درمانی به اونها هست، وظایف بسیار سنگین تر از اونچه که باید انجام بدن بر عهده‌شون قرار گرفته شده و بخصوص در دوران کرونا داریم میبینیم که پرستاران بیشتر تا 3 یا 4 برابر اونچه که باید انجام بدن و بیماری که باید تحت نظرشون باشه رو دارن سرویس میدن و این فشار مضاعف، خطرات ناشی از کار و درآمد ناکافی منجر به این شده که مهاجرت پرستاران به خارج از کشور بسیار بسیار زیادتر از سالهای قبل باشه.
عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری میگوید کشورها شرایط مهاجرت را به نسبت گذشته آسان‌تر کردند و تأکید کرده که این سبب شده پرستاران ایرانی بتوانند به راحتی از هر کشوری پذیرش بگیرند و با توجه به اینکه تربیت یک کارشناس پرستاری بیش از 1 میلیارد تومان هزینه در بر دارد، میگوید نباید بگذاریم این نیروها از دست بروند و به گفته او این در مورد پزشکان نیز صدق میکند. در روزهای گذشته نظام پزشکی ایران نیز از مهاجرت بیش از 3000 پزشک در سال گذشته خبر داد. دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی:
مهاجرت کادر پزشکی به خارج از کشور منحصر به پرستاران تنها نیست، بلکه ما در بین پزشکان هم این مهاجرت رو هم به خارج از کشور و هم مهاجرت از مشاغل پزشکی به مشاغل غیر پزشکی به میزان خیلی زیاد به خصوص در سالهای اخیر می‌بینیم، به طوری که میزان واقعی حتی 2 یا 3 برابر اونچه که رئیس سازمان نظام پزشکی اعلام کردن هست، به دلیل اینکه بسیاری از پزشکان هنگام مهاجرت نیازی به پر کردن اون فرم‌های لازم رو ندارن، در نتیجه در آمار مهاجرت پزشکان محاسبه نمیشن. همه اینها به دلیل فشار بسیار زیادی هست که به خصوص در 2 سال اخیر بر کادر پزشکی وارد شده و در کنار اون متاسفانه اونها از درآمدزایی لازم برخوردار نبودن و همین امر باعث شده که مهاجرت به عنوان یه راهکاری که از روی اجبار انتخاب میکنند مد نظر قرار بدن.
محمد شریفی مقدم، مدیر کل خانه پرستار ایران، نیز به باشگاه خبرنگاران جوان گفته که قبلا 200 تا 300 پرستار گواهی مهاجرت از نظام پرستاری می گرفتن، اما حالا بیش از 1500 نفر در سال اقدام به مهاجرت می کنن و به هر کشوری هم که می روند به دلیل کارآمدی هایشان در میان بهترین ها در جهان هستند. محمد شریفی مقدم پیشتر نیز گفته است که به ازای هر 1000 نفر جمعیت در کشور کمتر از 1.5 پرستار وجود دارد که خود نشان از کمبود فاحش پرستار در این بحبوحه پاندمی کرونا دارد. شریفی مقدم در مصاحبه دیگری از بی‌توجهی وزارت بهداشت به پرستاران نیز گفته بود و تاکید کرده بود که اگر تعداد پرستاران بیشتر بود، آمار مرگ و میر کرونا نیز کمتر می بود. و این چیزی است که با توجه به شدت گرفتن میزان مهاجرت پرستاران، چشم‌انداز مقابله با کرونا را تاریک‌تر نیز می‌کند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما پایان بخش این مجله خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران بعد از کسب 2 پیروزی در 2 دیدار اول خود در رقابت‌های نهایی انتخابی جام جهانی در آسیا برابر سوریه و عراق، ماه آینده در روزهای فیفا 15 و 20 مهر ماه باید به ترتیب با امارات در خاک این کشور و با کره جنوبی در تهران مسابقه بدهد. اما میزبانی از کره جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران به گفته رئیس فدراسیون فوتبال مستلزم استفاده از تکنولوژی کمک داور ویدیویی یا VAR در این ورزشگاه است. شهاب الدین عزیزی خادم در توضیح بیشتری در این باره میگوید:
مسئله مهمی که برای ما بازی با کره هستش 20 مهر ماه یک الزاماتی است که خود FC از رو بسته، VAR است. متاسفانه سالهای سال ما میتونستیم این کار رو انجام بدیم، متاسفانه انجام نشد. داریم تلاش میکنیم که حتی به صورت موقت بتونیم برای 20 مهر کار رو انجام بدیم و در هفته آینده ما حتما افخارومی رو در جریان این موضوع قرار خواهیم داد که واقعا به سرانجامی میرسیم که انشالله تلاشمون است که برسیم.
تیم ملی والیبال ایران که برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا صبح سه‌شنبه تهران را به مقصد ژاپن ترک کرده بود، پس از یک سفر طولانی 39 ساعته به شهر چیبا میزبان این بازی‌ها رسید. مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا از روز 21 شهریور ماه آغاز می شود و تیم ایران در گروه دوم این بازی ها با تیم های تایلند، پاکستان و هنگ کنگ هم گروه است. باشگاه تراکتور تبریز روز گذشته با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران خواستار تعویق دیدار هفته آینده این تیم برابر النصر عربستان در 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا شد. باشگاه تراکتور دلیل تعویق بازی آسیایی خود را کمبود بازیکن اعلام کرده است. مسئولان ورزش استان آذربایجان شرقی قرار است برای حل مشکل تراکتور روز پنجشنبه یک جلسه فوق‌العاده برگزار کنند. از مصر خبر آمده کارلوس کیروش سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران هدایت تیم ملی فوتبال این کشور را بر عهده گرفته. فدراسیون فوتبال مصر روز گذشته اعلام کرد قرارداد رسمی خود را با این سرمربی پرتغالی امضا کرده و وی به زودی کارش را با تیم ملی مصر آغاز خواهد کرد. و عباس انصاری فرد مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس روز گذشته به دلیل ابتلا به کرونا در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت. عباس انصاری فرد که در هنگام مرگ 65 سال داشت، در 3 مقطع زمانی در 2 دهه 70 و 80 خورشیدی مدیریت باشگاه پرسپولیس را بر عهده داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و اما پایان بخش مجله نیمه شب یه گفتگوی ویژه هست. گروه طالبان با اعلام فهرست دولت جدید خود در افغانستان گفته که ملا حسن آخوند دستیار ملا عمر که بنیانگذار این گروه بوده به عنوان کفیل نخست وزیر این دولت انتخاب شده. همکارم روزبه برهری با منیره یوسف زاده معاون سابق وزیر دفاع افغانستان در حکومت پیشین این کشور گفتگو کرده و درباره اقدامات طالبان در تشکیل دولت موقت از او پرسیده که با پیش از پخش این گفتگو من از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم.
دیدگاه من روی لیستی که از طرف طالبان معرفی شده این هست که اونها علارغم ادعایشان مبنی بر تشکیل حکومت همه شمول، اونها هیچ کدام از این موارد در نظر نگرفتن. اونها عدم موجودیت زنان، جوانان، گروه های تحصیل کرده جوانان، اقلیت های قومی مذهبی نشان میده که اونها نه به شعارهای خودشان باورمند هستند و تغییری که نکردن هیچ، بلکه اونها خصمانه تر با افغانستان جدید میخواین روبرو شوند. اونها یک تعداد افرادی را که به باور اغلب در مدارس مذهبی و دینی پاکستان درس خواندن به حیث مسئولین درجه اول ادارات معرفی کردن که بسیار انتخاب غلط است، چرا که در جامعه افغانستان علاوه بر این که یک تعداد علمای دینی موجود هست، گروه های روشنفکری و گروه های مختلفی هم هستن که اونها فعالیت میکردن از گذشته و در سیستم حکومتداری افغانستان بسیار مستقیم یا غیر مستقیم دخیل بودن. بنابراین با حمایت از موقف جبهه مقاومت میخوایم میره بگم که امیدوارم که جامعه جهانی هم نسبت به این عکس العمل نشان بدن و به اعتراضات مردم افغانستان توجه بکنن، چرا که بدون توجه به این اعتراضات در آینده این مشکلات بیشتر میشه و نشان میده که طالبان در صدد ایجاد یک حکومت کاملا مذهبی و افراطی و یک حکومتی که فقط با دیدگاه حذف زنان، جوانان، روشنفکران و اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌خواهند که حکومت بکنند.
شما به مقاومت و ایستادگی جبهه مقاومت ملی افغانستان اشاره کردید که پایگاهش الان در ولایت پنچیر هست. تا چه اندازه شما فکر میکنید که مقاومت این جبهه به رهبری احمد مسعود میتونه مثمر ثمر باشه و مانعی باشه برای اینکه طالبان بتونند حکومتشون رو تقویت بکنن در افغانستان؟
قسمی که همه دوستان دانم، من هیچ وقت تشنه حضور در گروه های حزبی در احزاب یا گروه های مختلف در افغانستان نداشتم، اما میخوایم بگم که جبهه مقاومت در حقیقت صدای اعتراض تمام مردم افغانستان شده و اونها تانستن در ولایت پنچیر این صدا را بسیار خوب انعکاس بدن، چی از نظری که نه بحث های بسیار خوب در رسانه ها داشتن، چی در مقاومتی که مقابل طالبان داشتن و طالبان را در روزهای گذشته بسیار با شکست جدی روبرو کردن. اما این که جبهه مقاومت کامیاب میشه یا نمیشه، میخواییم رو بگم که تعهد در بین نسل جوانی که حداقل در 20 سال رشد کردن در مورد حمایت از جبهه مقاومت شکل گرفت و اکثر جوانان حمایت میکنن از اونا و در عین حال با توجه به که دیدگاه جبهه مقاومت دیدگاه تقومی نیست بلکه بحث حمایت از تمام اقشار و اقوام افغانستان است، در بین مردم افغانستان چه کسایی که آزادانه و شجاعانه سخن میگن در رسانه ها و در سوشال میدیا، چه کسانی که به دلایلی نمیتونن صحبت بکنن، دیدگاه حمایتی شکل گرفته. اما موفقیت و کامیابی برمیگرده به این که جامعه جهانی چقدر به این دادخواهی جبهه مقاومت، اعتراضات جبهه مقاومت توجه میکنه. اگر امروز در قبال اعتراضات مردم سکوت شکل بگیره و جهان منتظر می باشند که طالبان تغییر کردن و می تانند افغانستان جدید حکومت بکنن، حکمرانی بکنن، من فکر میکنم که باور بسیار غلط است. من امیدوار هستم که این جبهه حمایت های بین المللی را پیدا بکنه و به حیث یک اهرم فشار برای طالبان که هر روز به نام دین قیوداتی را بر مردم افغانستان وضع میکنن، یک بار برای زنان قیودات را به خاطر تحصیل و تعلیم وضع کردن، یک بار در کابینهشان نشان میده که همون هم با اون باور هستن که اونها برتر هستن و بهتر از همه میفهمن. بنابراین ما تنها امید ما حمایت جامعه جهانی از جبهه مقاومت است.
در روزهای گذشته پس از آغاز حمله طالبان به پنچیر، بحث‌ها و اخباری در رسانه‌ها و همینطور شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه طالبان در این حمله از حمایت پاکستان برخوردار بودند. البته بحث در شرایطی مطرح شده که پاکستان هر گونه دست داشتن در این موضوع رو رد کرده. نظرتون رو می‌خواستم بدونم در این مورد.
در هیچ شکی نیست که طالبان از گذشته تا به امروز حمایت بسیار جدی دولت پاکستان و به خصوص استخبارات پاکستان ندارد. این تاریخ هم گواه هم تدقل حکومتی که در گذشته طالبان در افغانستان شکل داده بودند، اسناد شواهد بسیار زیاد موجود است که از طریق دولت پاکستان حمایت می شدن. در 20 سالی که طالبان مبارزه می کردن با مردم و دولت افغانستان، این نشان داد که معمن یا خواست یا جایی که تمویل محل تمویل طالبان پاکستان بوده. این یک حقیقت انکارناپذیر است که هیچ وقت نمیتونم پاکستانی انکار بکنم و در بحث‌های مختلفی که از طرف سیاسیانشان در گذشته چی فلان شده به نحوی را تایید کردن که اونها از طالبان حمایت میکردن. حضور رئیس استخبارات پاکستان در افغانستان در حالی که هنوز گروه طالبان نه دولت تشکیل دادن نه حکومتی رسمی تشکیل دادن و هیچ کشوری اونها را تایید نکرده، این نشان دهنده ای هست که اینها حمایت میشن. اما در مورد حملات اونها، هر گونه حملاتی که چی مستقیم چی غیر مستقیم از طرف هر کشوری تو پاکستان باشه یا هر کشوری باشه که باعث قتل عام مردم افغانستان باشه، حدود ما یک تجاوز به کشور افغانستان محسوب میشه. ای که طالبان هنوز رو درک نکردن که وقتی که اونها از حضور جامعه جهانی در افغانستان به حیث یک اشغال صحبت میکردن، چگونه میتوانن در برابر مردم خودشان از یک کشور دیگه استفاده بکنن، حمایت رو داشته باشن و بخواین مردم قتل عام شده با کمک یک کشور دیگه.
یکی از حمایت هایی که حالا به صورت سیاسی مطرح شده مربوط به موضعی هستش که جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات افغانستان اتخاذ کرد. شما موضع حکومت ایران رو چگونه ارزیابی میکنید با توجه به اینکه در گذشته موضعی 180 درجه مخالف اون رو از جمله در 20 سال گذشته داشت؟
سکوت در قبال آن چیزی که بر مردم افغانستان وارد میشه از طرف هر کشوری نفر میکنم جفای بسیار بزرگ در حق مردمی هست که 20 سال مقابل تروریسم بین المللی نیست. مردم افغانستان تنها با طالبان نمی جنگیدن بلکه با تمام گروه های تروریستی می جنگیدن که طالبان به اونها پناهگاه داده بود در افغانستان. گذشته طالبان را نشان داد که اونها هیچ وقتی متعهد به هیچ پیمانی نمی باشند و اندیشه های افراطی در اونها بسیار وجود داره، در تک تک اعضای اونها وجود داره. بنابراین متاسفانه در چند ماه اخیر که حملات طالبان زیاد شده و تعدادی از روزنامه های ایرانی کوشش می‌کردند که ثابت بکنند که طالبان تغییر کردند، البته تغییر مثبت کردند، و گاهن یک تعداد از وکلای پارلمان ایران بعضی از مواردی که خطوط سرخ برای مردم افغانستان از جمله حضور زنان محسوب میشن اونها را یک موارد بسیار پیش پا افتاده یاد کردن. من میخوایم این را بکنم که تجربه ای را ثابت کرده که نه تنها طالبان به هیچ تعهد خودشان پایبند نیست بلکه همیشه با گروه های تروریستی ارتباطات داشته. بنابراین اگر ایران یا هر کشوری دیگه ای که فکر میکنه که تشکیل دولت طالبان میتونه به نفع اونها باشه، یک تفکر بسیار غلط است.
سال پایانی من مربوط به این مقاومتی هست که به ویژه شاهد هستیم مسئول جوانان، حالا بخشی از اونها دختران و همینطور زنان افغانستان در مقابل طالبان داشتند در روزهای گذشته، از جمله خب پس از فراخوان احمد مسعود تظاهرات در افغانستان شدت گرفت نسبت به روزهای نخست حاکمیت طالبان و خب این تظاهرات با برخوردهای شدید طالبان مواجه شد. به نظر شما آیا برخوردهایی که طالبان میکنن میتونه مانع بشه از ادامه اعتراضهای مسالمت آمیز مردم در شهرها علیه این گروه؟
یک دیدگاه واحد در افغانستان موجود است که تمام مردم افغانستان نه حکومت طالبانی میخواستن و نه دیدگاه طالبانی. 20 سال گذشته مبارزه تمام فعالین مدنی نهادهای اجتماعی رسانه هایی بود که بتانن همین تفکر طالبانی را به مردم معرفی بکنن، به جهان معرفی بکنن و تبعاتی را که حکومت طالبان در گذشته و وضعیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی افغانستان نشان اونها رو به معرفی بگیرن. بنابراین این تفکر واحد در تمام مردم افغانستان در بین تمام اقوام افغانستان موجود است و طالبان به جای این که بیاین اظهار ندامت بکنن از گذشته ایشان و تنها بر روی کنفرانس مطبوعاتی اکتفا نکنن که بگن که ما حقوق زنان را در نظر میگیره، ما تحقیق کردیم، بیاین عملا ثابت بکنم که اعتراضات مردم افغانستان را بحث یک وسیله به خاطر اصلاح خودشان نگاه بکنن، نه اینکه مقابل اینها بیستن. طالبان هر آن اندازه که مقابل مردم بیستن، نه تنها مشروعیت مردمی خودشان را بیشتر از گذشته از دست می‌دهند، بلکه جامعه جهانی که ناظر بسیار جدی حکومت نوع فعالیت‌های طالبان می‌شود که این بارها در طرف کشورهای مختلف